أعوذ بالله من الشيطان الرجيم اللعين. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ضمن عرض سلام به حضور برادران عزیز و ارجمند، هفته گذشته عرض کردیم که تفکر سیاسی اندیشمندان اسلامی در مرحله شکوفایی که کم و بیش مرادف بود با اوج جهات تمدن مادی در جهان اسلام، به چهار نگرش و گرایش عمده تبدیل شد که به طور کم و بیش مستقل هر کدوم دارای سیر ویژه‌ای بودن، هر کدوم مسائل خاصی داشتن، هر کدوم ریشه ها و زمینه های ویژه‌ای داشتن. یکی گرایش فلسفی سیاسی بود، دیگری گرایش و نگرش علمی سیاسی بود، فقهی سیاسی بود، سوم و نهایتاً فنی سیاسی بود. فنی سیاسی، فنی و عملی. عملی رو هم اینجا جدا کردم برای شما، یعنی ما در یک تقسیم فنی تر و خیلی دقیق تر دست فنی از عملی جدا. حتی ما جاری سیاسی داریم، اجرایی سیاسی داریم، نه هر کدوم رو فرق میکنه، ولی مجموعاً اگر بخوام جمع بزنیم در چهار گرایش، فنی و عملی اینا رو میشه با هم آورد، ولی یه مدار دقیق تر بشیم اونو باید جدا کرد. یعنی گرایشات نهایتاً جداگانه‌ای هستش. حالا ما چون چهار گرایش رو بررسی میکنیم، چهار گرایش عمده، عملی رو هم کم و بیش با در کنار فنی اشاره خواهیم کرد. حالا اصلا هفته گذاشتم اشاره کردم این ترتیب الان ترتیب زمانی به این شکل نیست، ترتیب بیشتر این ترتیب ذاتی. ترتیب زمانیش فقهی اول بود از یک نظر، بعد فلسفی سیاسی، این اول فقهی سیاسی، فلسفی سیاسی، بعد علمی سیاسی مطرح شده، بعد فنی سیاسی. البته شواهد محکمی هم نیست به ذکر قاطع کسی وایس و الا بالله این شکله. ما بعضا اسناد داریم که فن سیاسی در تاریخ و جهان اسلام 150 هجری ما کتاب رو ارزنده داریم. ما از نظر علمی سیاسی بعضا شواهد داریم که قرن سوم مطرح شده، یعنی حتی قبل از فلسفه سیاسی مطرح بوده. که نمونه ارز کردم ابوالحسن مسعودی رو ما آثارش رو داریم، ولی تشکلش رو میشه که دیگه متشکل شده، معروف شده به یک جریان، جا افتاده رو همین اول فقهی، بعد فلسفی، بعد فنی، بعد نهایتا علمی. سلام علیکم. خب نخست این گرایش رو عرض کردم که فقه سیاسی هست که دنباله طرح یک سری مسائل فقهی سیاسی در دوره نخست ملاحظه کردیم، کم کم حوزه فقه سیاسی و فقه که به مسائل سیاسی می پرداخت منسجم شد، متشکل شد و به صورت جریانات عمده فقهی سیاسی و ببینید به صورت مکاسب عمده فقهی سیاسی مطرح شدن. خود فقه رو که دیگه نیاز نیست خیلی باز بکنیم، در حد اجمال تعریفی رو امزارن خوندم خدمت شریف شما به طور خیلی کلی. فقه سیاسی حدود روابط شخصیت های حقیقی و حقوقی سیاسی رو مشخص می کنن. حالا این رابطه حاکم باشه، محکوم باشه، پیرو باشه، رهرو باشه، رهبر باشه، رئیس باشه، مرعوس باشه، مساوی باشن، دو تا همردیف باشن، فرق نمی کنه. نوع رابطه مهم نیست، انواع روابط رو ما داریم. اما چیزی که هست میگه مثلا رهبر تا کجا، رهرو تا کجا، حاکم حقوقش چیست، امتیازاتش چیست، متقابلا مسئولیت و تکالیفش چیست. مثلا مردم یا پیروان، حالا مردم منظور جامعه تنها نیست، این نهاد مثلا سپاه فرماندهیش نسبت به زیر دستانش، خود سپاه حقوق و حدودش نسبت به مثلا نهاده اقتصادی، نهاده فرهنگی، نهاده امنیتی، نهاده سیاسی، مثلا وزارت خارجه، رابطه سپاه با وزارت خارجه، بعد چون این رابطه بالا و پایین هم تنها، مثلا روابط اینها چطور باید باشه، این تا کجا، این تا کجا، این چه حقی داره و چه امتیازاتی داره، متقابلا چه تکالیف و مسئولیتی داره، این یکی چی، این بحث فقه سیاسی به طور عام. چه بعضی مسائل عمده رو هم معمولا بعضیا تحت همین عنوان آوردن، مثل مثلا جنگ. جنگ به طور مشخص یک نوع رابطه خاصه که در مقوله سیاسی کم و بیش میگنجه، مسئله امر معروف نهی از منکر رو، مسئله دفاع رو، جهاد رو، اصلا حج رو، جمع و جماعات رو، مثلا اینو از نظر اسلامی همون مثلا اهل ذمه، حقوق اقلیت ها، حقوق شهروندی، حقوق اهلیت، مثلا تابعیت یا حق بیعت، حق رأی و سلام، که مجموعه تحت آن حقوق اساسی بحث میشن، یا حقوق سیاسی یا حقوق اساسی بحث میشن که در دل اون قانون اساسی در میاد. ولی با اون تعریفی که از کنم این دیده که تعریف جامع و نهایی سنین در برگیرنه هر مسئله دیگری هم میتونه باشه با این معیار که اون چه که مبینه حدود روابطه بین شخصیت‌های حقیقی یعنی مقامات و شخصیت‌های حقوقی یعنی نهادها، این حقوق سیاسی است. ابتدا نگاه بکنیم به سیر جریانات فقهی سیاسی. در تاریخ و جان اسلام از بعضن جریانات جزئی مثل خوارج یا سوری، که خوارج خیلی هم جزئی بودن هم سوری بودن، یا اسماعیلیه یا زیدیه که یک جریانات جزئی نبودن، خصوصا اسماعیلیه، ولی سوری بودن از نظر فقهی، یعنی فقه اسماعیلی معنای اصیل و عمیق اینها نداشتیم و مکتب فقهی اسماعیلی نه، مکتبشون هم مثلا ابو حنیفه میگرفتن بیشتر به سلام از جا میگرفتن، تلفیق میکردن. بله بله، کلن اسماعیلی به طور اعم نه، مکتب فقه داشتن میدونم، نه فقه داشتن، فقیه هم داشتن، اما اینکه مدعی باشن ما یک مکتب مستقل فقهی هستیم مثلا روبروی مکاتب دیگه، اینو مدعی نبودند و تا آیا مثلا شیوه جداگانه من می، نه میگفتن مثلا اینا در اصول معتزله هستن، در فروع حنفی هستن، مثلا فلانی این گرفته بودن، مونتاژ کرده اونها، تیکی از شیعه تیکی از فلان گرفته بودن مونتاژ کرده بودن، اینکه مونتاژ کردن فقه داره به این معنا. ولی قبلا اینو من اشاره کردم، نیاز به تکرار نیست، که روبروش مثلا جریانات هستن که نه خودشون مدعی هستن که این نظر خاص این هاست و ادعا دارن که حالا یا مبدعش بودن، مبتکرش بودن، کاشفش بودن یا مروجش هستن، مراودین مکتبن، بلا فقه که به طور طبیعی بودش نظام باید داشته باشه، اما اینکه مکتب فقهی هم داشته باشه نه. شما فرض بفرمایید مشروطه موضوعه، روبروی مشروطه مشروعه، مشروطه مشروعه میگفت ما خودمون مکتب داریم، اون میگفت نه آقا از بلژیک بگیریم وارد بکنیم، وارداتی است، یا حداقل بلژیک و هلند و فلان هم بیان چیکار بکنیم، ترکیبمون با هم مثلا یه اسلام چیزی در بیاریم مونتاژه. و حالا که مثلا خود بلژیک یا خود مثلا خود فرانسه مدعی بود که خودش مکتب داره، از خودش و تولید خودشه داخلی، اینا فرق میکنه. از این جریانات جزئی که ما عرض کردم بگذاریم و جریانات که گاه سوری بودن، اونایی که بنیادن فقه دارن و مدعی هم و تشبهنه بودن و همواره هم بودن و همواره هم هستن و همواره هم خواهند بود، دو جریان عمده است، یکی شیعه هست یکی اهل سنت هست. شیعه هم جا منظور شیعه اسم عشری هست، اهل سنت هم معنای عمی گروهی چارگانه هست، عامه اکثریت که مطرح میشن. اول یه اشاره ما بکنیم به مبانی نظریه اینها، از اونها یعنی مبانی فقه سیاسی این شیعه و اهل سنت. ببینیم اینا چی میگن، هر چیه بعد نظریات رو به اشاره خواهیم کرد. اصولا قبلن اشاره کرده بودیم خدمت برادران محترم که چه شیعه و چه اهل سنت در این اتفاق نظر دارن که یه مکتبی ما در اختیار داریم که از جانب وحی در اختیار ما قرار گرفته از باب تفضل و عنایت و لطف، و حالا اینش مهم نیست که چه چیزی، اگرم اختلاف باشه تو این خیلی چیزی، این که یک مکتبی وجود داره در دسترس ما هست، اینم برای پیاده شدن در زندگی عملی مسلمینه، برای سر سامان دادن به حیات جمعی مسلمان و امت اسلامی است، برای تشکیل دولت اسلامی است، برای اداره امور امت، و این باید پیاده بشه، لازم پیاده بشه و مفید هست و قابل پیاده شدن هست و موارد دیگری که قبلا گفتیم اشتراکات نظری این هاست. اما اونجا هم گفتیم در یک چیز اینها در خصوص این مکتب به عنوان یک نقشه از حداقل سه چیز اختلاف داشتن که یکیش مربوط به اینجاست. یکی از اختلافات عمده این بود که این نقشه مایت شیعه، کم و کیف شیعه، از این که میرین جلوتر در خصوص ماهیت نقشه چیک زمینی وجود داشته که بازم شیعه و اهل سنت با هم مشترکن، تا حدودی با هم میان جلو میان در تفسیر معضله، و اون اینه که چه شیعه و چه اهل سنت از نظر کلن فکری سیاسی علمی سیاسی معنی عام من جمله فکری سیاسی معتقدن و معترفن که پیامبر وقتی که اومده در مدت 23 سال حالا با اون همه مشکلات قبل از هجرت و بعد از هجرت و اینها نتونسته تمام مسائل مبتلا به مسلمین رو جوابگو باشه، تمام احکام مسائلی که مبتلا به جان اسلام میشه و امت اسلامی میشه و یک دولت نوپای اسلامی که تازه رو به گسترش بشه، این نتونسته همه رو بده، نرسیده. خب 23 سال بیشتر نبوده. حالا صورت صحبت اینه، ولی اینو قبلا هم عرض کردیم به چه شکل تأثیر شده. اومدن این مسئله دو نوع طرح شده، یه نوع که میگه آقا ما با این وجود در حقیقت یک سری جوابها داریم، احکام داریم، احکام محدود که در یک بره زمانی محدود 23 سال از یک طرف، دوم در رابطه با یک دولت محدود و جامعه محدود، نه جامعه جهانی که جان بگیره و دولت ها تمدن های گسترده، خب محدود بوده هم از نظر زمانی هم از نظر چی؟ قلمرو و خود باف و صاف بسیم، همه میان خود تشکیلات یه دولت بسیط بوده، دولت بدوی بوده، خیلی ابتدای بدوی، نمانون وحشی و اینا، بدوی یعنی ابتدای تازه شکل گرفته. خب طبیعی وقتی دولت ها طول عمرش و طولانه میشه پیچیده تر میشه، درخت وقتی شکل میشه اول نهال خیلی پیچ خم نداره، شاخ برگ و چیز نداره، وقتی مسن شد داره گشن میشه، در پیچ میشه. خب ولی با چیز بوده نتونسته نرسیده همه چیزها رو افاده بکنه و ارائه بده. از کردم سوال اینطور مطرح میشه، یعنی یک بینر اینو به این شکل مطرح میکنه، ما پس بنابراین یک سری احکام و جوابها داریم که محدودن، به همین لحاظ ها محدودن، و از طرف مسائلی داریم که مبتلابه ما میشه که نامحدودن، نامتنایی هن، متنایی روبروی نامتنایی. و از طرف دیگه نظر دیگری وجود داره که میگه این مسئله اینطور نباید جواب بدیم، یعنی این مسئله این شکل اصلا نیست، مسائل و جواب و احکام محدود روبروی نامحدود این شکلی نیست، این غلطه، اصلا طرح مسئله غلطه، صورت مسئله غلطه. حالا جواب چه حرفی، صورت مسئله، این مسئله به عنوان بنیادی ترین مسئله فقهی و بنیاد فقه، یعنی فلسفه فقه سیاسی چیه، بعد اصلا غلطه این مسئله. اینها مطرح میکنن که چی؟ یک سری اصول محدود روبروی مسائل نامحدود. بله مسائل نامحدودن، نیازها نامحدودن، نیازها نه تنها نامحدودن، روبروی توسعه هم هستن، به طور فزاینده. همین بله دولت ابتدایی بوده، حالا دولت جهانی، طبیعی است با اون مسائل روبرو میشیم بعد از قیام، بلکه قبلا نبودیم، با اونا ما عادی نبودیم این شکل، حالا میگویش مستحدثه یا هر چی بگیمش مطلبه ما میشه از نظر تشکیلات حکومتی و حقوق مربوطه و حدود مربوطه، لذا فقه دولتی مربوطه با این مسائل پیچیدگی ها و معضلات روبرو میشیم که قبلا اونطور نبود، خیلی ساده و بسیط و جمع جور. و اینها حتی تا حدودی میشه گفت این شکل برمیاد از نظر اینها، که این نظر شیعه هست، نظر اخیر و نظر اولی، نظر اهل سنت هست، این برمیاد حتی که آقا نه تنها پیامبر نکرده و نتونه نرسیده بکنه ارائه بده، بلکه نمیتونسته بده، نظر شیعه. البته خیلی جو محل اختلاف توی این نیست، تو خود صورت مسئله اختلافه، پیامبر نمیتونسته تمام مسائل رو بگه. چرا؟ برای اینکه پیامبر همین برای این بشر عادی بوده، 23 سال بیشتر حضور به عنوان رسول و شارع نداشته، 23 سال بیشتر نبوده به این عنوان. خب یه دولت، یک امت، یک جامعه سیاسی و یک نظام سیاسی که ادعای جهانیش هست و ادعای ابدیش هست، خب این استخونش بسته نمیشه، استخون بندی شکل نمیگیره در 23 سال، این طبیعی است، حداقل در چندین نسل باید این شکل بگیره. جالب اینه شما بدونید از نظر بیولوژی، حالا صحیح یا غلطه به نوعی فرضیه مطرحه، بین سن بلوغ جاندارها و طول عمرشون یک رابطه مستقیمی هست، به صورت یک ذریب، یعنی اونایی که مثلا فرض بفرمایید سن دو سالگی به چیز میرسن، به بلوغ میرسن، مثلا سنشون 20 ساله فرض بفرمایید، اونایی که سن بلوغش بالاتر مثلا 4 سالگی اونا مثلا سن 40 50 سال سن میکنن. بعضی مثلا حیوانات مثلا 15 سالگی تازه بالغ میشن، مثلا اونا سن 20 سال مثلا طول میکشه، یعنی میتونن زندگی بکنن. بله که چطور؟ اینو گفت به استثناء ایشون فرمان. بله اصلا موضوع شریف شما حالا اصلا صحبت سر چیز نیست، ارتباط یه مسئله معنوی مربوط به روح با یه مسئله پدیده مادی مربوط به جسم اصلا این ارتباط، چون یه مسئله معنوی مثال حیات جوامع اصلا مربوط به جسمانیات نیست، مادیاتش نیست، جهات مادی داره، ولی حیات موضوع چیه؟ روح و اون روحی ملل هست، اون مشمول قوانین میشه، قوانین تکوینی. این عصبیت این همین اصله و همین روحی ملیت و اینها هست. حالا بگذاریم اصلا چیزی، ولی میخوام بگم که یه چیزهایی هم اصلا تو فیزیولوژی تو بیولوژی هم رسیدن که یه ارتباطاتی که انه وجود داره بین سن بلو دازه. حالا فرض فرمایی این هم که البته نباشه این مفروضه، ولی فرض همین هم شما به نوعی الگو مفروض بگیریم تو ذهنتون، یه جامعه که ادعا داره که میخواد عمر فلان بکنه، خب اصلا این 20 سالی به بلوغی نرسیده، تازه متولد شده راه افتاده. این حالا شیعه مدعیه، ما معتقده که حداقل 12 نسل باید حفظ بشه، باید 12 نسل تازه بالغ بشه، وارد جامعه عادله مهدی بشه. 12 نسل به طور چی؟ که بعدن این میبینی خلل ایجاد میشه، مثل فرج و فلان که البته میگیم بعدنه، حالا زمانیه چیزی تاریخی و الاد و بود تکمینی در لوح محفوظ چه گذشته و این های بسای پیچیده است رو که از همین انتظار اصلا محفوظ ده اصلا جز چیزه. بله نه دوازده بسام اعنه و این ها مرمون چیزه دوازده اعنه که اعنه و از کنون شما چیز بکنی، یعنی اعنی اطهار سلام الله علیه به عنوان نماینده 12 نسل پشت سر این چیز وجود داره. حالا فرض کنید در حالت عادیش هر نسلی مثلا 5 سال مثلا به طور عادی حکومت چیز رو به عهده بگیره، چیز حدود 300 سال با اون در 12 سال تا 25 سالی مثلا بگیم 23 تا 25 سال که البته ابن خلدون 40 سال میگه سن چیزی هست، حالا اختلاف 30 سال مهم نیست خیلی، فرض فهم مثلا 300 تا 350 سال این عامت اسلامی بر مسیر صحیح برفض حفظ میشد و رشد میکرد. نه نه آقا نشده، یعنی شیعه مدعیه که چیه؟ همین این طرف مدعیه که این نظام این مکتب چه اون نقشش چه این جامعه براست اون نقشه چطور میشود به اصطلاح در اصل میباد این سالان امر حفظش بکنن هدایتش بکنن تا این طفل کامل رو تمام بکنن، یعنی کامله اجزا رو داره نقص نداره، چه کارش بکنن؟ ولی رشید نیست هنوز، رشید معنی کامله که به معنی جوان رشید عاقل بالغی هنوز نیست، هم بالغ نیست به بلوغ باید برسونن. خب عرض کنم حضور شریف شما اینجا یه زمینه رو میبینید عملا فراهم، یعنی یکی که میگه ما اصول محدود متناهی روبروی مسائل نامحدودی که حتی باید نه تنها که پیامبرم نمیتونستیم در حد دقل 12 نسل باید چیز بگیره شکل میگرفته و باید شکل بگیره اصلا شکل گرفته، خب نمیتونسته پیامبر زمان یک نسل در یک سن عادی بشری این رو چیز بکنه من نمیشده، و لذا لازمش هست که یک کسانی بیان نسل های پشت نسل هم اینا رو تکمیل بکنه، یعنی یا کامل رو تمام بکنه. خب اینجا یک فرق بارقی رو ایجاد میکنه که اون یکی نظری رو میده که منوان مبنای نظر فقهی اهل سنت محسوب میشه و این نظرم که مبنای فقهی نظر شیعه محسوب میشه. بگذاریم از جریانات سیاسی، یعنی که قبل از این نظریات اصلا مطرح باشه شیطنت های نفسانیات های دخیل بودن، این جریانات رو ایجاد کردن، اون جریان سیاسی این جدا. اما اینکه این دو جریان، جریان شیعه و اهل سنت، به اون دو جریان فقهی نخستین مسئله شون رو اون یا اون فلسفه وجودیشون رو بر چه مسئله استوار میکنه که و از کجا با هم اختلافات میشون، روی مسئله است. بلکه یعنی میبینی تو جواب نیست، تو خود صورت مسئله است. بر این اساس که حالا دو جریان شکل میگه، جریان نخود، جریان فقهی اهل سنت. ما اشاره میکنیم جریان فقهی اهل سنت سیر تاریخیش مبنای نظریش رو مقدار باز میکنیم ببینیم این مسئله رو چه جواب داده. بعد شیعه رو میبینیم، سیر تاریخیش رو میبینیم، بعد این مسئله چه جوابی داده، بعد مسئله مبتلا بهشون رو میگیم. پس نخست ببینیم اهل سنت رو. ماهیت و سیر کلی جریان فقهی سیاسی اهل سنت، یعنی اول جریان فقهی اهل سنت، سیاسی اهل سنت، حالا ماهیت و سیر کلی چیه؟ ماهیت و سیر کلی جریان فقهی اهل سیاسی اهل سنت یا برعکس میتونیم بگیم مکتب و جریان فقهی سیاسی اهل سنت که عنایت داریم حداقل به صورت رسمی خودش مرکب از نهل و مذاهب گوناگونی هست، به ویژه مذاهب چارگانی فقهی اهل سنت، فقه حنفی، مالکی، شافعی و چی؟ حنبلی. این حداقل مکاتب رسمیش این چهار تا هستن. وقتی میگن فقه اهل سنت، فقه سیاسی شامل نظرات سیاسی این چهار گروهه که بعدا خواهیم دید بنیاد اینها یکیست، اختلاف توی چیزهای دیگریست. یعنی بنیاد اینها مثلا با شیعه و اهل سنت، بنیاد اهل سنت با مشترک با شیعه اختلافاتی داره، کما که اساس این دفعه بنیاد شد که دیدی هر دو مشترک هست، شیعه و اهل سنت مشترک هست، همین ضروریات، همون جاندینی ها. اما از یک جای شیعه اهل سنت با هم جدا میشن، یک جای خود گروه های اهل سنت با هم جدا میشن که اینا رو سعی میکنیم کلیاتش رو یه نگاهی بکنیم ببینیم اصلا چیه مسئله. پس این جریان فقهی اهل سنت که خودش از نهل و مذاهب و گروه های مختلفی تشکیل شده، بلیج این چهار گروه اصلی که بعدا رسمی شده و معروف هست به فقه عامه یا فقه اکثریت اصطلاح، مثلا میگن نظر عامه یعنی نظر فقهی مثلا فقهای عامه. بعدش این فقه هم از نظر تاریخی و جغرافی و سیاسی اینو عنایت داشته باشیم که و داریم، اطلاع هم داریم که غالبا یعنی در اکثر ادوار تاریخ سیاسی مسلمین و در اکثر نقاط عالم اسلامی اینها این فقه حاکم بوده، فقه عامه، فقه رسمی حاکم بوده، جزء فقه رسمی محسوب شده، مذهب رسمی بوده. وقتی مثلا فقه عامه یا فقه اکثریت رسمی باشه منظور چیه؟ بله فقه دوله بوده، صرف نستحی ها غلط این یه بحث اتفاق دوله بوده، درسته؟ یعنی حکومت آقا حق حاکم چیه؟ حق مردم چیه؟ حق سپاه چیه؟ حق وزیر چیه؟ حق وکیل چیه؟ همه حقوقی که باید مطرح باشه اینا چی هست؟ این جزء دست امروز نیست، این کلاس قبلی بود. اینها چیه؟ اینها را خب مستند به چه چیزی؟ مستند به منابع فقهی این گروه یا اون گروه، بر اساس چه چیزی؟ بر اساس نقشه این، نقشه فقهی سیاسی یا نقشه فقهی طرحش اینه دیگه. اتاق اینطور بسازید، اتاق حکومت رو، اتاق دولت رو، مثلا دولت رو بذارید اینجا، اینو بذارید اینجا، اینو آشپزخونه رو بذارید اینجا، اقتصاد اینجا، مثلا فلان اونجا. این چی میشه؟ از کنم و زوری شده بشون بر اساس نظریات و نقشه این مکتب یا اون مکتب و خصوص. و یکی دیگه از ویژگی‌های این چیز، ویژگی کلیش البته نه از نظر علم، ویژگی سیاسیش اینه که این مکاتب فقهی اهل سنت و عامه و اکثریت و فقهای مربوطه غالبا رابطه شون و میانه شون و مناسباتشون با حکومت ها بد نبوده، بلکه خوبم بوده، مثبت بوده. و گاه بسیاری از اینها هرچند ذاتن مخالف بودن، مخالف حکومت بودن، ولی بر اساس تئوری خودشون، بر اساس اون مبانی فقهی سیاسی خودشون و اصول فلسفی سیاسی خودشون و فلسفه فقهی خودشون به توجیه و تجویز حاکمیت جور تن میدادن غالبا میکشیدن به اون طرف، که قبلا البته عرض کردیم به چه معناست. تجویز میکردن نه، یعنی مشروعیت میبخشیدن، میگفتن صحیحه، بازم اشکال نداره، اشکال نداره، بازم اسلامی، بازم خدا راضی است. که حاکمیت وقتی جور باشه یا حتی سریعا ضد اسلامی احکام خدا رو زیر پا گذاشته، اینا بازم میگفتن چون حالا حاکمه برای حفظ امنیت و فلان چیز نیست، نامشروع نیست. اما از نظر رابطه این فقه و فقها و این جریان با حکومت به طور سازمانی و مشخص، ما نخستین فقیه اهل سنت رو به طور مشخص که باش روبرو هستیم و داریم در تاریخ اسلام، ابو حنیفه هست. ابو حنیفه متولد 80 هجری و متوفای 150 هجری است. تا قبل از ابو حنیفه مسائل فقهی و نیازهایی که حکومت احکام داشت، احکام سیاسی داشت، جوابها و جواب مسائل سیاسی خودش داشت، اون فقهی فتوا به فتوای سیاسی داشت، در مسائل اقتصادیش، در مسائل اجتماعیش، در مسائل امنیتی انتظامیش فرق نمی کنه، در هر زمینه که داشت تا قبل از ابو حنیفه از افراد گوناگونی استفاده میکرد. خود اگر توجه بکنید که هنوز صحابه و تابعین کمبیش وجود دارند و حضور دارند، بی نیازن از این که مثل افتار مطرح باشه و فقه و فقها احسن، بیشتر ذکر مسئله بوده تا طرح مسئله رو جواب رو کشف بکنند و جواب بدن. جواب دادن نبوده، ذکر جواب بوده، نقل جواب بوده. دیگه یواشاش به قرن اول که با پایانش میرسه، قرن دوم شروع میشه که دیگه دوره ابو حنیفه دیگه رشید شده، مثلا سال 120 رو شما فرض بفرمایید، 115 120 دیگه 100 سال 120 سال از صحابه گذشته. حتی امام علی سلام الله که در چیز جوان بوده دیگه سال 40 هجری چیز شده، امام حسن، امام حسین، اینا دیگه زمان امام جعفر صادق سلام الله علیه هست، نسل پنجم ششم از نظر چی؟ که اینا البته غیر عادی بوده چون عنصر شهادت مطرح بوده، دیگران نسل دوم سوم بوده دیگه، بچه های صحابه یا بچه های حتی تابعین دیگه بودن، دوره اینها بوده. و حالا تک توش هم اگر وجود داشته اونا شاد بوده، نیاز بوده به مسئله گویی و جواب گویی، کشف جواب، جوابای جدید، خصوصا مسائل جدیدی که برخورد میکردن به ویژه با این مبنای نظری. ولی از زمان ابو حنیفه ما با عنصر مرجعیت روبرو هستیم به معنای کلی قضیه، یعنی مرجعیت علمیه، جای بریم مسئله اون رو بپرسیم. ابو حنیفه نخست شخصی بوده که مرجع دینی محسوب می شده برای حکومت ها، حکومت عصرش، خصوصا که اینا داریم دیگه دوران بنی العباس، اول بنی العباس. خب ابتدا با ادعای علوی و ادعای ائمه و اینها و بعدا جدا میکنن که اصلا حکومت سنی تشکیل میدن، ببینن با منافع سازگار نیست. خب ابو حنیفه شخص خوبی است برای این زمینه که کمک شایانی میکنه به عنوان یک فقیه در جوابگویی به مشکلات حکومت. برای اهل سنت و برای حکومت های حاکم، بله، یعنی به عنوان مرجعیت الان میبینیم مرجعیت سیاسی از ولی رسمی هنوز نیست، حالا ما میبینیم بعدش اصلا میاد که دستگاه حکومتی. خود ابو حنیفه شخصا وارد حکومت نمیشه که مثلا تو سازمان حکومت و سازمان دولت ما یک مرجعیت دینی داشته باشیم، افتا فلان بکنه یا حکم تولید بکنه یا تطبیق حکم بده. مثلا فرض فرمایید شورای نگهبان که تطبیق حکم میده، مثلا فرض کنید ما یه شورای افتایی داشته باشیم. حالا ما تو الان میدونیم تو سازمانمون یکی از مسائله که در آینه برار کار میده دست ما که چه کار باید بکنیم. افتا رو چیه؟ حالا به طوری خیلی خام و اجمالی زمینه از رهبری حاکم شهر این کارو میکنه، اما خب نظری از خب سایر علما چی؟ افتاهای دیگه چی؟ چطور باید وارد سیستم بشه؟ مثلا فرض حوزه ها یه نهاد از حکومت، بعد یا یک شورای افتا تشکیل داده بشه تو حکومت، حالا قبل از مجلس مثلا یا احکام چیز بده بده به مجلس، مجلس مثلا از نظر برنامه‌ریزی در حقیقت، یا نه همین شکل مجلس چیز بکنه بره شورای نگهبان همین اندازه کافی تطبیق باشه، یا قبلش باید احکام اسلامی چیزا مشخص بشه. به هر حال مسائل روشن هم نیست، آینده از کلام باید روشن بشه، چون کار میده دست ما در اینها هم هنوز به این اندازه نرسیدن که وارد بافت حکومتی بشه، به معنی یک بافت و یک نهاد حکومتی بشه. اما نیاز رو از طریق همین ابتدا همین ذکر حدیث و ذکر و نقل و محدثین چیز میکردن، بعدا از طریق همین فقها ها که اینا دیگه اجتهاد میکردن، در حقیقت تولید مسئله میکردن، تولید جواب میکردن. نخستش از کردیم ابو حنیفه خودش شخصا وارد درگاه نشد، یعنی مرجعیت دیدی ما داریم، دولت داریم، دولت یا خلافت یا دولت، مرجعیت چی؟ دیدی. حالا البته مرجعیت دیدی میگوانه اصلا سازمان یافته هم خودش نیست، هم دولت سازمان یافته، اینطوری رابطه اینطوری با هم دارن، با هم رابطه دارن، این مسئله تعمیل کنی جواب میده، اما وارد سیستم نشده. خود ابو حنیفه شخصا آدم مستقلی بود، از نظر اقتصادی هم یه کارگاه بافندگی داشت. میخونید تو این رساله پیشتون حتما، بله هست تو این رساله تو هم جزه. ایشون از نظر اقتصادی اتکال به حکومت نداشت، این خیلی ممکنه آموزنده باشه. بعد از کنم حضور شریف شما آدمی بود که عنایت داره وقتی که زید قیام کرد، ایشون جزء اولا مشرقین ظاهرن بوده تا بعضا نصور، ولی به طور صریح جزء اونا بوده که کمک مالی به زید کرده. عرض کنم که بعدش وقتی اینو میگیرن، زید که کشته یا شهید میشه و این رو میگیرن میبرن پیش خلیفه، وقتی توبیه اونا میگه چرا تو به زید کمک کردی؟ تو که قائل به تسالم هستی، شما که نظر، یعنی براتون نظر، حالا شما چیزی مدام میگه خب نمیتونی تو برای حاکمیت شما قیام کنی، چرا کردی فلان؟ ایشون میگه که من زید ادعا کرده بود که من صاحب زمان هستم، مهدی موعودم، مهدی هستم، و من با ادعایی که کرده بود من وظیفه خودم میتونم کمکش بکنم، بعد اگر میتونستم شمشیر میگرفتم، کمکش یک ذکر دیگری از ایمان اضافه میکنه. بعضی گفتن همین من فکر کردم فلان رو کمک کردم، ولی بعضی گفتن اگر چیز میکردم میتونستم شمشیر هم میگرفتم. بعد ولی بعدن که زید شهید شد فهمیدن که نهیشون نبوده و علتش اینه که امام زمان وقتی میاد ولی عصر وقتی میاد عدالت رو برقرار میکنه و کشته نمیشه تا عدالت رو برقرار رو ما پیروز میشه. و اتفاقا حالا جبر رو شما دیگه خود شما ملاحظه بفرمایید، اقتدار بنی العباس اقتدارش هم هست، ایشون رو بر اساس همین تو تبرئه میکنه که بله تو سناوری خوب بفرمایید. یعنی اینقدر مسئله بوده که مهدویت چند چند جز فرهنگ بوده که باید اینطور باشه. اون که حالا خیلی مهم نیست، میخوام بگم که فرد اینطوری بوده، یعنی لزوما آدم درباری نبوده. اواخر بنی امیه و اوایل بنی العباس بوده، چند بوده؟ هشام بوده، حالا اشکال نداره، من تقریبا تاریخی ببخشید، آره هشام. حالا چون من دقیقا سال 124 دارم، خیلی اختلاف نداشتن بین سقوط و چیز، مهم نیست، زمان هاشم حالا از کنم حضور شریف شما برحال حکومت جور بوده، از کنم حضور بله هاشم بوده. در هر صورت این خیلی چیز نیست، مهم اینه که همین ادعا همینه، حالا با هاشم بوده یا با منصور بوده یا با فلان، خیلی مطرح نیست. بعد از کنم حضور شریف شما غرضم اینه که توجه بکنی یک فقیه به عنوان اول از نظر اقتصادی و از نظر سیاسی، اما از نظر فکری فکری کاملا مصادت میکن، ظلم رو برحال میکشید تا تجویزش، قیام رو نهی میکن از نظر فکری و فکری سیاسی، هرچند خودش از نظر سیاسی و فکر سیاسی که، ولی از نظر فکر سیاسی طوریش طوریست که میکشونه، توجیه میکنه. نه صحبت عام خاص نیست، صحبت غلط و صحیح. گاه شما از کنم و بیرو شده، شما یه مثال جلسه قبل زدن در آتو با بنز و جیان، این بنزی مصرف میکنه، اونم بنزی مصرف میکنه، این سیستمش عقب افتاده است و برای هر میده سر صدا داد بیداد، اون یکی پیشرفته است. این تفسیر بنزین و اینها نیست، سیستم اینه، سیستمیست شما وقتی بذاری مثلا منافقین شما فرض کنید این طوری شما وقتی چیزی میکشه به این طورها، خوارج وقتی این میکشه، مرجئه وقتی این نظر رو بده میکشه به این مسائل. حالا اینم صحبت کنیم، این طوری آخرش از دربار سر در میاد، طوری درباری است. این که عزت امام مثلا میفرمان درباریان و فلان، این یعنی میگه اینه طوری فکر دربار، عالم درباری نیست. خب حالا اگرم عالم باشه دیگه واویلا، هم طوری هست هم خودش. حالا مثلا شیعه هزار که بخواد درباری بشه با این طوری نمیتونه، مجبور طوری از زیر طوری در بره. این اصلا جدا مشکلات علماء شیعه بوده، علماء نه علماء شیعه، شیعیانی که متلبس به اسیس شدن جزء موقعی هم که نزدیک میشون شدیدن جزء که از بین خود علماء ترد و رد و فلان، اما در اونجا میبینه اصلا این جزء خود طوری برای تو طوری تجزیه میشه چیز میشه و تشریح میشه. خواهش میکنم. قبلا من در رابطه نظر اینها از کرده بودم در نظر مهدوی هست که فرض میکنن افراد مختلف نظرات مختلفی دارن، در صورت این به عنوان یکی از اینها شما در نظر این نه اینطور نیست. یعنی اگر کسی گفته مثلا اهل سنت اینطوری همه یه دست نظر دارم، نه شما برعکسه، ما مدعی هستم که نظر اسلامی خود اهل سنت این شیعه مدعیه که اهل سنت اینو قائله. وقت این مصداق مثلا نمونه، بله حتی بعضی دیگران هم که از این طرف نقد کردن تایید دیگری جاش مجبور شدن بکنن، این حالا در بحث مربوطه اصلی علو بودیم. در هر صورت البته مثلا مثل غزال بحث میکنه، بله غزال همینه، میگه باعث آشوب شده، خونریزی شده، نفاق شده. حالا اصل مسئله منظورشه یا نه قطعا نمیتونه اصل مسئله، ولی از کردم 10 صفحه بعدش در همون کتاب تناقض داره، بلافاصله میاد مسئله رو مطرح میکنه که قطب و مراد و مرشد و فلان و بهمن و ولایت و فلان میکنه، بعد نوع دیگری وارد میشه که این حالا از بحث امروزمون خارجه. پس بنابراین مرجعیت دینی و مرجعیت سیاسی در دوره ابو حنیفه به صورت دو نهاد مطرح می شدن، یا حداقل یه نهاد سیاسی در مرجعیت اونم داره نهادینه می شن، نهاد نشده موقعی که خود ابو حنیفه هست. درمان یک شخصی که بعدن دورش نهاد شکل می گیره، هسته بسته می شه، نطقه یک نهاد ابو حنیفه. بعد از ابو حنیفه هست که شاگردش و شاگردانش به ویژه ابو یوسف میان چه کار میکنن؟ میان اولا نظریات جست گریخته ابو حنیفه رو جمع آوری میکنن، یک نقشه کاملی رو طراحی بکنن، منبعی کتابی رو از اینها فراهم می آورن معروف به فقه الاکبر. فقه الاکبر که نخستین منبع فقهی سیاسی مستقل اهل سنت محسوب میشه، حالا حداقل مدعیان. البته بعضا آثار جسته گریخته قبلش مطرح میکنن، اما اونا بیشتر مسائل محدثین بودن. سیاسی اهل سنت یکی این کار رو میکنن که این فقه سیاسی، این فقه اکبر کاملا فقه سیاسی، اصلا که هم فقه سیاسی فقه عمومی نیست، این مسائل نمیدونم زن رو نمیدونم نماز رو نمیدونم فلان نیست، تنها اینا نیست، اصلا اساسش و فلسفه بودیم این کتاب که ببینید نخستین کتاب این مسئله اش فقه سیاسی است. اینه که ما اگر بگیم اینا اصلا که فقه سیاسی هستن بعدا فقهای مسائل فقهای شخصی اینا رو مطرح میکنن، خیلی ما غلوب نکردیم. اینا اول تا مسئله این بوده دوره خانم گذاری چی؟ نه اصلا فقه چیز بعد نه شاگردان هر سوال میکرده فلان، فقه اکبر بعد از خود جمع آوری شده، اصلا جمع آثارش جمع شده، مسائل مختلف هر کدای فرستاده ناماشو جمع کردن، از اون طرف اون نامه رو فرستاده جمع کردن، این کتاب شده. دو شاگرد مبررش به ویژه ابو یوسف. بعد اینا یه کار دیگه رو کردن و بازم به ویژه ابو یوسف خودش وارد دستگاه شد. یعنی ابو حنیفه یه کانون بود اینجا، نقطه بود، بعد دورش افراد جمع شد، ابو حنیفه اون اومدن دو کار کردن، یکی کردنش نهاد، بعد این نهاد رو بردن داخل این سیستم که حالا شما فرض بفهمید دولت مرجعیت دینی مرجعیت چی؟ سیاسی یا خلافت که حالا بعدن این زیر این قرار میگیره، این تعیین میکنه، اون چیز میکنه، چی میبینه بعدن حتی مثلا رئیس الازهر رو باید چیز بکنه، اون تعیین بکنه، این تحولات اینطور شکل میگیره که ابتدا وارد این سیستم میشه، بعد که چیز میشه مرحله دومه شاگردان ابو حنیفه، یعنی قرن به اصطلاح 150 به بعد چیز حدود 170-180 این صورت گرفته، البته نه یه دفعه هم یه یواش یواش. بعد نخستین شخصیت دینی به این معنا هست، دینی جدید فقها هست و مستعدین هست که به عنوان یه مقام رسمی سیاسی وارد حکومت میشه و رئیس دیوان عالی کشور میشه، حاضر قضات عصر میشه، حاضر قضات جهان اسلام در اون زمان میشه. بعد بدین ترتیب این نهاد مرجعیت سیاسی و مرجعیت دینی با هم آمیخته میشن. از کردم ابتدا ظاهر قضیه استقلال بیشتری داشته، در عرض بوده، حالا نه در عرض اعظم چون از طرف خلیفه تعیین شده بود، اما استقلالی داشت که اون استقلالش اگر ما بگیریم میشه گفت در عرضن، این رنگ رو میام رنگ داد. اما بعدا یواش یواش در طی دوران یواش یواش در زیر قرار گرفت، یعنی بعدها ما میبینیم که اون دیگه بحث مربوط به ساخت دولته، در مراحل بعدی این تحول صورت میگیره، مرجعیت سیاسی و چی؟ مرجعیت دینی. البته همواره جنگ بوده بین اینها، مسئله بوده از نظر ساخت حکومت این، اما از نظر تئوری ما میبینیم بحثه اینا چطوری تحولات پیدا میکنه. بله بله خدای اون میشه چی؟ خلیفه، یا حتی بعدش میشه امیر سلطان. و اون مدیریت دینی که از نظر شرعی که اینجا فرض فرمان الله قاضیه، البته عنایت داریم اونجا مرجعیت دینی. الان ما در خود حکومت ما دو تا چیز داره، یک افتا هست، دو قضا. این از اجرا این سقوبه هست، اما اینها هر دو رو چیز انجام میداد، یعنی احکام خصوصا قضایی رو و اجرای قضایی رو هر دو رو این مرجعیت انجام میداد که این تحولات ساختی هست. بله بله اینو به چه علت وارد شده؟ البته خب بحث هم تاریخی هم تاریخ تفکری، این تاریخ بستر تفکری اینه. این که مسئله مالی رو مطرح کردن خب یه بحثه، چقدر پذیرفته چقدر پذیرفته نیست، ولی به دو علت میشه گفت چیزهای دیگری وجود داشته. این دو علت دیگر هم میشه محسوس حداقل گیره. یکی این که عرض کنم حضور شریف شما، خب میدونن اگر وارد دستگاه بشن بهتر میتونن مکتب خودشون رو رواج بدن، رسمی رو کنن و بعد این نظام رو بر اساس طوری خودش رو تجدید ساختمان بدن. خب حالا دیگه ببینید دیگه به طور مشخص بنی العباس نیاز داره به یک آلترناتیو، نمیتونه از کنم و دور شریف شما بر شیعه استوار باشه و بپذیره. شق ثالثی هم وجود نداره، مجبور چیکار بکنه؟ سر سامان میده به نظریات و این نظریه مکتبی رو بنیاد قرار بده. بنی العباس نیاز داره به یه مکتب و تئوری ها و تئوریسین ها یه مربوطه، و از اون طرف هم ظاهرا ابو یوسف این احساس رو میکنه که اونم نیاز داره اگر بره وارد حکومت بشه میتونه خوب کار بکنه، این بهتر چیز میکنه تا حالا فقر مادی رو. یعنی اینقدر بگیم علمای مثلا ما به هر حال علمای ما هستن، برای میان چیز اسلامی هستن، غلطه ای جای خود اینقدر ضعیف و ذلیل و نقص بودن برای نون شبش مثلا بره قاضی قضات بشه، خب میرم مثلا یه قاضی کوچه که یه گوشه میشد. حالا اگر عناصر مثل مقام طلبی رو عرض کنم حضور شریف شما مسئله دیگران اضافه بکنید، این یکی یه علت دیگر هم که میشه دست بزن همین که اصلا خود تئوری این امکان رو میده، حتی این تحریک رو میکنه که وارد سیستم بشه. البته آیه سلمان داره این سال منظور نظرشی که ما اینطور چیز گستره و فلان نبوده، بله نبوده، ولی مقام کوچه که هم نبوده، حتی کلمه قاضی القضات بشون گفتن. نه 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 این شما کم ایناتی نفرمایی، اتفاقا از زم از کنم حضور شریف شما، نه شما ببینید دولت جهانی مصر یه آستانشه، ایران یه آستانشه، مشکلات قضایی داره. حالا شما فقط مردم رو که با هم درگیری داشته باشن بله فلان، یه نهاد و این نهاد دیگری حقوق الزمه رو چی چیز میکنه، کی قضاوت باید بکنه، دعوا درگیری اختلاف. شما میبینید اتفاقا قضا از اون مسائلی بوده که در زمان خود پیامبر روش کرده بود، خیلی هم روش کرده، توسعه پیدا اینقدر توسعه پیدا کرد که گفتن اصلاً یعنی قضا فقط ولایت‌ها، این ولایت قضا از باب این گفتن تو خیلی روش کرده بود، چون درگیری‌ها خیلی محسوسه در زمان اینا که دیگه 150 سال گذشته بود، اصلا یک سازمان بسیار پیش در پیش بنیاد گرفته داشتن با نهادهای گوناگونی، اینطور چیز نبوده، خیلی گسترش داشته، خیلی عمیق بوده، وسیع بوده. مثلا فقط مثلا شخصی که نبوده، اصلا مثلا مثال سیاسی بوده، آقا دولت میخواد جنگ بکنه، صلح بکنه، حقوق مربوطه چیه، زمین ها رو گرفتیم، زمین جدید گرفتیم، چه کار باید بکنیم، مثلا ایران رو باید حل میکردن، هم فتوا میدادن هم قضاوت میکردن بین اقوام، بین جوامع، بین نهادها، بین این دولت با اون دولت، بین آستان با اون آستان درگیری می شده. خب کی می باید حل بکنی؟ مثلا حقوقی بوده، سازمان بدن، اختلافات رو رفع بکنن، رفع اختلاف بکنن، جادی میخواستن بکشن، فرض بفرمید مال رو کارمون رو میخواستن ببرن. خب این حقوق مربوطه چیه؟ چطوره؟ کی کنترل میکنه؟ تجاوزی شد اگر مثلا در این آستان امنیت کارمون مثلا حجاج سلف شد، کی مسئوله؟ خب این کی پیگیری بکنه؟ آستاندار خطا کرد، کی باید چیز بکنه؟ اینا همه میرفت تو زیر چیز، یعنی حقوق بسیار عجیبی هم داشت. خصوصا گاه مثلا وزیر رو همین ابو یوسف اینها وزرا رو چیز میکردن، یعنی جزء ادعا میکردن جزء حقوقمون هست که میرفت تو دل حسبه و اینها. در هر صورت بله 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 نه منظورش سازمان جدید بود و چیز جدید که بعداً به اصطلاح از شریعت جدا شو، جدا کردن اساس چیز نو می‌خواستن زمینه رو فراهم کنن، خواستن دیگه کم کم گفتن مثلا یه سری چیزای سیاسی رو از چیز شرعی برای حکام علما چیزان بیاد برای دولت. یه بحث شروع میشه در دوران نوین تحت تاثیر غرب، اصلاحات امیرکبیر صورت میده. بعد خب یه ولنگاریایی بوده، یعنی یه اشکالاتی اینطور نبوده که از کنم حضور شریف علمای اصیل شیعه خب دامنشون انصافا در ابعاد زیاد مبرا بوده، اما بسیار هم بوده متلبس این رباط می شده، اصلا بهانه بوده، اینطور نبوده که چیز باشه. در هر سنسی همین شکلی، حالا یک سنسی در یک زمانی بیشتر، یک زمانی هم مثل انقلابی بودن، خب ریش و پش گذاشتن و فلان، چقدر مثلا افراد تظاهر به انقلاب بودن، ما اونی که میدونیم اصلا این نیست، اینو فکر کرد حالا یه دکونیه. بعضی حتی جبهه میرفتن، حالا از شانس بعضی یه چیز هم میخوردن، ولی واقعا این اصلا انقلابی نبودن، اصلا رفتی به چیز نبودن، ماجراجوی بود، فلان بود، بهمان بود. خب این عارف بود، عالم بود، این طرف میرفت جبهه با عشق میرفت. بعد وقت خب چیزایی مثلا نه تو عملیات مثلا آقا میبینیم مثلا بعضی رو خب این معلوم نیم جبه نیومده، این فکر کرده اینجا هم مثلا مثل جای دیگر فقط حالا اشتباه با حاسبه کرده. در هر اصلی و هر نسلی هم کمونیش این شکلی بوده و هست. از کنم در قشن دانشگاه ما اساتید داریم که انصافا اگر نمیومدن هم به نفع خودش بود هم به نفع جامعه بود، دانشجو همینطور داریم، کمونیش اینطوری. حالا بگذاریم از این که به طور کلی ابو حنیفه وارد نشد، اولین کسی که وارد شد ابو یوسف بود و این دو کار رو کردن در حقیقت، هم به صورت مکتب کردن ابو حنیفه و فقه سیاسی اهل سنت رو، و هم وارد دستگاه کردن و سیاسیش کردن عملا. البته فقه اکبر فقه سیاسی آمیخته با کلامه، که اینو اعتراف دارن. و بزرگترین کتابی رو که به طور مستقل و برای نخستین بار با عنوان فقه سیاسی در حقیقت نوشت و در سه ظهور رسید در سه تفکر اهل سنت، الخراج هست. یعنی ابو یوسف نیازهای حکومتی رو یک جا به صورت یک کتابی یک جا ارائه جمعجو کرد و ارائه داد، الخراج، که این همون دولت بگه به طور مشخص هست. یعنی ابو حنیفه مثال جست گریخته بودن، بعدن جمع آوری شد، این اصلا تر اولیش بر اساس چی بود؟ فقط دوله بود، نیازهای رو تنظیم بندی کرده بود، بعد مثال رو طراحی میکنه. بعد از ابو یوسف خب دیگه این جریان ادامه پیدا میکنه، مکاتب مختلف فقه اهل سنت شکل میگیره. اما مسئله جدیدی جز شکلی مکاتب بعدی، یعنی بعد از مکتب ابو حنیفه حنفی بلافاصله مکتب مالکی رو داریم که اونم از جریانات در حقیقت پیرو ابو حنیفه است میره به طرف مکه و مدینه، اونجا آموزش رو تکمیل میکنه تحت تاثیر الحدیث، از گرایشات عقلی و اختیاری ابو حنیفه دور میشه و به چیزای حدیثی چیز نزدیک میشه اون منطقه و مکتب مالکی رو تاسیس میکنه و بعد از ایشون مکتب شافعی رو داریم که جمعی بین الحدیث هست و اجتهاد ابو حنیفه هست و بعد مکتب حنبلی است که نقطه مقابل مکتب حنفی و ابو حنیفه است که بعدا ما نمودارش رو پیوستارش ان شاء الله اشاره خواهیم کرد. اما از نظر حالا جریان فکری سیاسی به طور مشخص بعد از ابو حنیفه کتاب‌های مختلفی بعد از ابو یوسف ببخشید کتاب‌های مختلفی برای رفع نیازهای حکومتی در مسائل فقهی و فقهی سیاسی تدوین و ارائه میشه تحت عناوین الحسبه، عناوین الخراج، چندین کتاب داریم تحت عناوین الخراج. اگر که ظاهرا الخراج عنوان اقتصادی است اما خود تحت همین عنوان مسائل سیاسی رو به طور عام بحث می‌کردن. اونم علت داره چرا الخراج می‌ذاشتن؟ یه وضع تصمیم خاصی داره که حالا دیگه نیاز نیست. کتاب تحت عنوان احکام سلطانیه نوشته می‌شد. یعنی منابع فقهی سیاسی السنت. تحت عنوان احکام سلطانیه، تحت عنوان الخراج، تحت عنوان الحسبه وجود داره. خیلی آثار زیاد ما داریم تحت این عنوان که این فقه سیاسی است. که حاوی اصول نظرات فقهی سیاسی اهل سنت هستند. اما در میان انبوه آثار سیاسی فقهی سیاسی اهل سنت و در میان متفکرین مبرز و شاخص اهل سنت، فقهی اهل سنت، فقهای اهل سنت، یک کتاب هست که شاخصه در اوج قله این کتاب ها قرار داره. اگر کتاب ها رو بذاری رو هم بچین به صورت هرم از نظر اعتبار علمی، علمی فقهی، از نظر اعتبار فقهی و انسجام نظر سازمان فقهی، کتاب الاحکام السلطانی ماوردی است و حقا ماوردی از نظر فقهی سیاسی در رفیع قله این سیر تفکر سیاسی اهل سنت، تفکر فقهی سیاسی اهل سنت قرار داره، در اون اوج این قرار داره. بزرگترین متفکر و شاخص تفکر فقهی سیاسی اهل سنت اگر بگیم چیه؟ اینه. حتی به یک نظر بنیانگذار هم بگیم بازم ایشونه. بنیانگذار معنی این کسی جامعیت داره. ماوردی در اواخر قرن پنجم، اواسطش معذرت میخوام، این کتاب رو نوشته. چون ظاهرا ماوردی تا اونجایی که خاطرم هست سالی که غزاله به دنیا آمد از دنیا رفته، 450 هجری این از دنیا رفته، همون 450 هجری غزاله به دنیا میاد که غزاله پا میذاره جاهای ماوردی از نظر هم فقهی هم حالا نظرات دیگرش دیگه جای خود داره. اینا داره قرن پنجم اوج شکوفای تمدن اسلامی و بله نه پنجم اوج شکوفایی شما از نظر تمدن فقهی، فکری، فلاسفه و غزالی رو داریم، ابن سینا رو داریم، قبلش حالا فارابی رو داشتیم، بعدش خواجه نصیر رو داریم. اما توی این قرن افراد شاخص، خوارزمی، فلان، در هر شاخه میریم شاخصه توی نه توی چیز خواجه نظام الملک رو داریم، فن سیاسی و امثال هم. البته چندین قرن شکوفایی رو طول کشیده ولی اوج شکوفایی است. یعنی این یک قله است، یا قله رو شما از ابن سینا ما بالاتر نداشتیم. ابن سینا اصلا شاخص باید بذاریم. خب ابن سینا هم برحال از زیر خار که در نیومده بود، یه دفعه از زیر بطه سر نشده بود، فرزند این تمدن بوده دیگه. حالا چقدرش از اسلام نشأت میگرفته، چقدر از این مکاتب باطل این رو میزدن تو سرش، مجموعا فرزند این شرایط و از این آبشمارها تغذیه میکرد، چه از اون آبهای زلال و اون چه از استنشاقی که از این دوده ها میکرد و این هواهای و این آبهای فاسد هم برحال اگر تغذیه میکردن تا تأثیر مجموعه اینها یه اون نقطه هست. بله حالا دیگه اون بحث جا خود داره. من شخصا اعتقاد بنده که کاملا همین بوده، کاملا شیعه بوده. از کنم حضور شریف شما حتی مواردی دستایی برده شده تو آثارش، حتی من دیدم متأسفانه اینجا چاپ شده، قم چاپ کردن، نمیدونم چقدر بی‌دقتی کردن، مثلا جای مثالایی میذارن، بعدم بحثم سیاسی قضیه رو وقتی امسون وارد میشه دستش رو میگم مثالایی میذارن، یه دفعه مثلا وارد میان مثلا میگه مثل فلان، مثلا مثال اصلا موضوعیت نداره چیش سوالا بگذاری اون که جای خود داره چیز کرد. ولی مجموعاً شاخصه از نظر اوجه فکری اینها. بعد ما در این زمان شیخ رو داریم، شیخ طوسی رو داریم که دیگه از این بالاتر تو فقها انصافا قله‌ای هست برای خودش، اوجیست که بنیان اصلا جریان روزوی رو هم ایشون میذاره. بعد از کنم حضور شریف شما اثری رو که ایشون به یاد گذاشته الاحکام سلطانه ماوردی معروف هست، که این کتاب هم جامع نظریات فقهی سلسله قبلی هاست، همه مکاتب اصول مشترکشون و هم بنیاد و اساس و شاخص نظریات بعدی، یعنی هر کس هم بعد از اون اومده مثل غزالی، مثل ابن جماعم یا واسطه هایی مثل فراغ و امسالان فراغونه خیلی هم یکی دوتا هم نیستن، هزار هزار هم. حالا اونایی که کتاب داشتن آثار داشتن ممکنه صدها باشن، ولی اونایی که نقل قول ازش شده اینها خیلی، ولی اونایی که دفعه شاخص هم دیده شما مثلا 7-8-10 تا از بین اینا وقت شاخص همه اینا نهایتا در قله این هرم ماوردی قرار داره. بعد از اینا هر که اومده استناد کرده برگردونه به ماوردی، حالا یا نفیان یا ایجالان، هی گفته ما اون چه ماوردی گفته قبول دارم، یا این مثلا ماوردی داره مثلا نه اینش کم اینش زیاد. و فقیه نبود، اهل فن سیاسی به عنوان فقه سیاسی اصلا مطرح نیست، این رو توجه بکنید. متاسفانه بعضا قاطی کردن اومدن آب شریعت نامه نمیدن سیاست نامه نمیدن، قاطی کردن مطالبه. این عالم بوده، عالم سیاسی بود، عالم اسلامی بوده، اما به عنوان فقیه سیاسی اولا هیچ نظری جایی ازش وجود نداره. من فقه سیاسی حکمی داده باشه به عنوان فقه سیاسی اولا، دومنش خود اهل سنت هیچ جا بهش استناد نمی کنه. آقا چون اونجا مثلا خواجه نظام اومد اصلا قبول نداره به این معنا، ماوردی رو مطرح می کنه، ایشون مطرح نمی کنه، غزالی رو ابن جماعه رو مطرح می کنه و نبوده هم. ایشون اهل فن سیاسی است، تشکیلات و سازماندهی سیاسی رو میگه این باشه اینطور باشه. بعد خب به تبعش اون یک ارتباط داره با بعضی مسائل فقهی. شما وقتی میگی سپاه شورایی باشه یا فردی باشه، خب این دیگه مشخصه این بحث سازمانی، سازمان سیاسی، مدیریت سیاسی، تشکیلات سیاسی. اما خب به طور جانبی هم یعنی چی میگی؟ یعنی میگه حقوق شورا انتقال میدن به حقوق فرد، به طور جانبی ما رو این حقوق بشه، ولی بحث فن سیاسی. خواجه نظام الملک که دینی چی توسی باشی، این کتاب سیاست نامش کاملا فن سیاسی، جز کتاب های شاخص هم هست، معتبرم هست. بعد تشکیلات و مدیریت سیاسی چطور تشکیلات بدید، اصول سیاست داخلی چی باشه، اصول سیاست خارجی چی باشه، جنگ اون چی باشه، صلح اون چی باشه. بعد از کنم حضور شریف هم همچنین تیکه های وصیت نامه هایی داره، تک تک آثار جای دیگه داره، مجموعا جزء فن سیاسی است. بعد ماوردی به عنوان فقیه اهل سنت این جایگاه رو داره. حتی اینو توجه داشته باشین، اندیشمندان جدید در دوره بازخیزی و اصلاحگری مثل عبدو، رشید رضا، ابوالکلام آزاد، صالحهم، همه شیخ شنستو، دیگران الان هر کم اومدن تو جامعه اهل سنت گفتن ما برگشتیم به نظرات ماوردی، یا تصریح کردن مثل رشید رضا. رشید رضا میگه نظرات ماوردی درسته و ما من و ما اصلا بنیادگرای اسلامی با از اهل سنت یادی، یعنی بعد میخوایم برگردیم به چی؟ به نظریه از کنم وجود شریف شما تئوری سیاسی ماوردی در رابطه با خلافت، در رابطه با این نظری، در رابطه با اون نظری، و به طور تمجید میکنه از ماوردی. بعدی ها رو میگه غزالی و چیز هم دست بودن تو تئوری، تحریف کردن، از مسیر ماوردی دور شدن و من برمیگردن و ماوردی. نهایتا هر کدوم اینا نظر میدن یا به طور سری یا به طور زمینی ماوردی خیلی مطلوبه برشون و معیار هست. از نظر مبانی بر اساس اینکه میگفتن احکام یعنی اینجا چی؟ یعنی جواب ها حکم یا چیز همین جواب رو میگن. احکام جواب های حالا فقهی سیاسی روبروی چی؟ نیازها و مسائل. حالا مسائل بگیم، مسائل فقهی سیاسی، مسائل مبتلا به و معتنا به، اصطلاحاتی که گفته میشه. احکام فقهی سیاسی که اینا محدود هست و متناهی هستن، یا تو پرانتز بنویسم احکام فقهی سیاسی محدود و محدودیت احکام و متناهی بودنشون روبروی چی؟ نامتناهی بودن مسائل فقهی سیاسی یا نامحدود بودنشون. چه گفتیم هم نظر زمانی هم نظر مکانی هم نظر خود تشکیلاتی پیچیده میشن، نیازها زیاد میشه، تو معمل شو حتی طولش زمان بیشتر بهش بگذاره پیچیده تر میشه، روش بیشتر بکنه. هم نظر گستره چیز از کنم، هم به طور طبیعی علاوه سنی که گذشت، علاوه که خودش پیچیده تر میشه، مسئله جدیدی براش پیش میاد. مثلا یک جوان یه احکام خاصی داره، شما از نظر فقهی حتی حکم میدین که مثلا حکم مثلا جوان چیه، مثلا تا قبل از بلوغ احکامش چی هست، از تولد تا موقع مثلا قبل از بلوغ، وقتی بالغ شد مثلا احکامش میدین میگه این احکام رو داره، بعد از بلوغ مثلا این احکام رو داره، مثلا میگه زن فرض کنید بعد از جاهلی این احکام، یعنی بعد از مرحله ای که چیزه دوران پیری احکام، مثلا دولت خان شمومیش همینه، یه سری یعنی نیازهای مختلف این جمله نیازهای فقهی و حقوقی در دوران کودکی، در دوران جوانی، در دوران رشد، در دوران پیریش فرق میکنن، نیازهای جدیدی به وجود میاد. بعد فقط هم که پیچیده نشه ها، نیازهای پیری غیر از نیازهای جوانی است، از نظر روحی، از نظر عاطفی، از نظر نیازها فرق. حالا که گفتیم از این نظر مثلا محدود یا نامحدود بودن همه قبول داره، چه شیعه قبول داره چه علسانه، بعضی شیعه میگه ضروری است، میگه اصلا این نامحدود بودن خیلی بیشتر از این که شما میگید فلان، اصلا نامتنایی بودن و این نیازها چیزن اصلا نه تنها برای 20 سال و 30 سال و 40 سال، حداقل تا 250-60 سال این شدیده باید رو به گسترش باشه و که نیاز جدیدی پیش میاره. دوران بلوغش حالا فرض فرانتون مفروض بگیم این فرضیه، دوران بلوغ این امت تازه مثلا 250 سال طول میگه، 300 سال طول میکشه، تو وقت این میتونه ابدی باشه، ولی دوران بروش مثلا دو سال باشه یا شما که اصلا نذاشتید مثلا به بلوغ برسه، دوران بروش مثلا دو سال باشه یا سه سال باشه، خب این مثلا خیلی طول بکشه، 20 سال بعد منحرف میشه. اینجا بین این محدود بودن و نامحدود بودن خواهش میکنم این ورقه امتحانیتون شما لطف میکنین به جناب باشه بر. بین محدود بودن و نامحدود بودن یه شکاف ظاهرن هست، اختلاف چی هست؟ این چطور میشه؟ یعنی از این طرف ما جوابها و احکام محدودی داریم در اختیارمون، قرآن هست، سوالای مقدار سنت هست، سوالای مقدار فلان، از این طرف نیازهای نامحدود بر فضاینده ای. حالا دیگه اون مهم نیست، بله این ثابتن، وقتی محدودن ثابتن و این چه متغیر و متطور و متضایدن متضایده. نه حالا از کردم این بحث رو ثابت معنی که محدوده که دیگه روش نمی کنن به این معنی، این رو نظر روبروی ثابت و متغیر که تو چیز مطرح میشه، یه بحث جداگانه هم پایه داره تو بحث اینها. ولی این اگه مثلا بذاریم نه متغیر متضایر، ما یه بار متغیر یه بار متضایر رو رشته، رو به زیاد شدن نیازها. خب این شما یه اختلافی رو بین اینها دارن محسوسه. خب طبیعیه این الان در واقع میگه اینه، ما یه دو سه چهار مثلا ما 10 تا چیز داریم، 10 تا مسئله داریم، 1000 10 تا جواب داریم، 1000 تا ما مسئله برامون پیش اومده، چه کار بکنیم؟ این 10 تا رو بروی 10 تا نه ببینید هر یکی رو روی یکی درسته 10 تا ما از اینا جدا میشه، 990 تا مسئله ما جدید داریم. بله اینه چه کار باید بکنیم؟ میخوام اینو مسئله رو توجه بکنیم. خب پس بنابراین ببینیم بنیاد نظر اینطور میشه که هم شیعه گفت بله کمبودی هست، هم السنت گفت بله کمبودی هست، ما 10 مسئله بیشتر نداریم، مسئله بله مسئله زیاد داریم، 10 مورد بیشتر نداریم، از این طرف اینا خیلی زیاد هست، 1000 مورد هست، پس ظاهر قضیه کمبودی. اما اولا این کمبود چیه؟ بیا اول تعریفش بکنیم، بعد این رابطه ببینیم چی میشه. اینجا اصلا دو تا فقط اینجا حرفشونه، بنیاد ثابت متغیر تغییر قیاس و اجتهاد، این قیاس رو رد میکنم و اجتهاد رو میکنم، بنیاد اینه، دعوا رو این بود. اینجا میگه آقا میدونی چیه در واقع در حقیقت این کمبود یعنی چی؟ کمبود یعنی نقص. این رو میگیم چی؟ میگیم مکتب، میگیم وقت، حالا میگیم نقص چی؟ نقص کلمه نقص به کار میره، نقص. اهل سنت طوری تعبیر میکنن، توجه بکنید، خودشون نمیگن، یه مقدار پرهیز دارن، حالا میگیم کمبود نقص، کمبود نقص. اما اگر ما دیگه خیلی دعوا رو چیز نداشته باشیم، کلمه خیلی حساسیت نداشته باشیم که البته حساسیت هست، اهل سنت به گونه‌ای برخورد میکنن که میگن وقتی میگیم کمبود هست در واقع یه نوع مسئله نقص نقص وجود داره، نقص نقصه، نقصی که در اختیارمون ناقصه، ناقص روی تمام ها. بله عرض کردم کمبود هر دو قبول داریم کمبود، ولی کمبود به چه معنا؟ کمبودی وجود داره، نارسایی هست که باید تمام بشه. این نارسایی چیه؟ این میگم نارسایی چیه؟ نارسایی تو وحیه، یعنی وحی نرسیده بگه همشونو بگه، مثل اینه که مثلا این قرار بوده خیلی چیزا بگه بعد مثلا قرار بوده کلی مسائل بگه، حالا نرسیده یا موفق نشده یا نتونسته یا حکمت الهی نبوده، فقط رسیده ده تا رو بده و بگه بره، بقیه چی شده؟ مونده برده با خودش. بله
بله
حالا اونو اجازه بفرمایید بریم جلو چون ببینیم چی میشه این مسئله. بله من منظور نظر شیعه رو منظور چیزی مخواه بکنم. خب یه طوری برخورد میگه که انده اون نقص به نقص ما داریم، حتی تحت عنوان معطله مطرح شدن، معطله نمیدونم متوقفه، بعضی چیز میشده اصلاح میشده، البته به هم دیگه داده میشده، یعنی تعطیل شده و رفته، حالا هم از نظر خلیفه تعیین خلیفه تعطیل شده، از این نظر بهش میگن معطله، یعنی پیامبر همینطور گذاشته رفته، هم اینا از نظر خود مکتب و نص هم معطلن، یعنی پیامبر همینطور نصف کار اومده نقاشی رو بکشه ساختمون رو بسازه، نصف کار ساخته و رفته، نقشه رو نصف کار ساخته چیز رو ساختمون رو و نقشه رو هم حالا نصف کار ارائه داده و رفته. خب این چیزش تحت آن نقص ند، اگر یکی از مبانی بلکه ممن المبانی فقه اساس اهل سنت تو این مفهوم خوابیده و این مکانیزم حادی هم هست، نقص ند. ها حالا ببخشید. پس بنابراین نقص نزد در واقع همون تعریف کمبود بود. کمبود و اینو شیعه و هر دو قبول دارن یه ناراستی رو، اما این ناراستی و کمبود رو اینا میگه چیه؟ میگه یعنی نقص، تعطیل، معطل است، موقوفت، متوقف است. اما حالا ما چیزی رو دو دست رو جبت بکنیم، یکی که یه نمونه من ارائه بدم ببینیم واقعا همینه، گویی که ما اگر بریم نظرات بعدی رو وقتی میخونیم ببینیم واقعا همین بوده، بازم که ادامه بدیم ببینیم مثلا پایه‌های دیگر این سیاسیشو چیه، حالا که نقصه چکار باید بکنیم، یعنی ببینیم حالا ما نقصی داریم، یه چیزی ناقصه، نقشه ناقصی داریم، تمامش کشیده نشده، خطوطش مونده، اتاقایش چیز نیست، مشخص نیست. از این طرف هم مسائل داریم، باید بسازیم ساختمون رو، ضرورت هم داره، باید هم بسازیم، دین ابدی قابل پیاده شدن کامل از این نظر باید پیاده بشه، رسالت ما هم باید پیاده بشه. خب چیکار بکنیم؟ نباید هم که بخوابیم تحتیم، باید پیادهش بکنیم. پس چیکار بکنیم؟ بیاییم این وسط بیاییم چیکار بکنیم که راه حل در واقع اهل سنت اینجا در واقع صورت مسئله به این شکل مفهوم میشه، بعد حالا جواب این چی میشه؟ اصل دوم فقه، یعنی پایه دوم، رکن دوم و پایه دوم فقه اهل سنته. اما قبل از اون من یه اشاره بکنم به نمونه ای، شما خودت شما دیگه قضاوت میفهمید، در این چیزی که میخونید میبینید در همین نصوص هستن در اختیار شما، که میخوام توجه بدم به شما برادران عزیز که دقت بفرمایید. برای نمونه نخستین بار که ابو حنیفه هم این رو خب به طور مکتبی وارد میکنه، ابو حنیفه خیلی شاخص شده در این زمینه. ابو حنیفه میگه که خدا میداند هر کس که گفته است من نظر خود را بر نص صریح رجحان دهم دروغ گفته است. این که کسی میگه من اجتهاد میکنم روبروی نص، اجتهاد در برابر نص، دروغ میگه، یعنی حداقل این موضوع باشه که اجتهاد در برابر نص تازه وجود داره. این یه هست که میدونی کتابای هم در این زمین نوشته شده، صحبت سر شیعه هم نیست، شیعه اعتراضاتی میکرده، ولی کتاب های مدرمن مستقل مثلا میدونی تازگی مثلا مرحوم شرف الدین کتاب نوشته اجتهاد رو بده چی؟ در برابر نص، که 126 مورد رو یه تعداد بیش از 100 مورد رو میاره که نص هم وجود داشته، یعنی مسئله بوده، حالا یه موردش بوده، این مورد نادیده گرفته روبروش اجتهاد صورت گرفته. حالا این هیچی که ایشان میگه والله من این کار نمی کنم، که خود این مبینه حداقل اتهام، یعنی بحث موضوعیت داشته، حالا ایشون رد کرده از خودش میپذیریم، این بحث ما نیست، این و میگه ناعادلانه مرا متهم کرده است. ما خودم نمیگه حالا من، حالا منم بگه یعنی خیلی فرق ما، یعنی حالا به عنوان شاخص جریان، رهبر جریانی، چگونه جرأت میکنیم تشخیص و نظر خود را به کار بندیم وقتی که نصی در دست داریم؟ این مفهوم سریعش خب اینه، مفهوم مخالفه به نظر تو چی میشه؟ این یعنی بعضا جاها ما داریم که نص نداریم، اونجا چی کار باید بکنیم؟ نظر خودمونو باید بیاریم. حالا یعنی در همون بحثی که حالا میخواد چیز بکنه این رو حالا بگیریم از شما برمان به سلام هم بحث مفهوم و منطق رو شما تو اصول که داریم بعضش همینه دیگه، یه مفهومی هست یه منطقی، شما این رو مفهوم مخالف این در میاد. حالا میره سریع‌تر میشه که من اینجا نوشتم به طور ضمنی امکان فقدان نصوص یا نقص نص رو در برخی مواضع تبیین نموده است. ابو حنیفه صفحه کتاب شعرانی، کتاب المیزان، بله، نقص از ابو حنیفه ابو یوسف نوشته ابو علو مودودی در کتاب تاریخ فقه در اسلام بذار میگه ابو حنیفه مودودی در خلافت و ملوکیت نقل کرده، ترجمه خلیل احمدی، خلیل احمد حامدی، که همین مقاله البته ترجمهش فرق میکنه، اونجا هم نقد کرده. میگه بازم یک تیکه دیگه از خودش بخونم، میگه با ادامه میده، میگه من وقتی فرمانی رو در کتاب خدا میابم آن رو از آنجا میگیرم، وقتی آن رو در آنجا نیافتم از قول به سنت سنت مورد پیامبر میگیرم که از مآخذ معتبر به دست ما رسیده است. یعنی تحقیق میکنن، تفحص میکنن قرآن داره نداره، هر چی داره من میگیرم، حرفی هم نیست، از سنت هم میگیرم، همه موارد رو میگیرم. خب ادامه میده، میگه وقتی اون رو در کتاب خدا و در سنت رسول نیافتم از عقیده متبع صحابه رسول پیروی میکنم. که خود اینجا نیافتم، خود این حداقل زمینه میده که انه یه چیزی هست، حالا گوگلش نمیدونید، مثلا شیعه میاد تصمیم میده که همه چی تو قرآن وجود داره، همه چی وجود داره، یعنی مثلا الان حکم مثلا آپولو هم توش وجود داره، تو کره ما هم داریم وجود داره. خب از نظر اینو گفته، خب منظورش خب این چیز مخل عقله، پس این منظورش چیه که میگه همه چی وجود داره، این میگه بعضی چیز وجود نداره. خب میگه در صورت اختلاف میان آن عقاید، آن عقیده ای رو که خودم میخواهم میپذیرم. اختلاف نظر وجود داره، حالا اختلاف نظر بین صحابه، اختلاف نظر بین صحابه و سنت پیامبر، اختلاف نظر بین سنت پیامبر و صحابه و قرآن، اختلاف نظر بین خود دو تا آیه قرآن ناسخ و منسوخ، ناسخ و منسوخ، دو تا آیه اومده ناسخ و منسوخ، عام و خاص، محکم و متشابه. میگه من نمیگه من محکم رو میپذیرم، اینو توجه بکنید چیز رو، یه گمان میگه چیز داره بحث محکم، حالا باید اون رو اثبات بکنید محکم چیه معیار چیه، یه گمان بحث نه من بین آیات چیز میکنم دو تا خوش هست، یکی شما خودم میپذیرم. بله فهمی نقطه که اختلاف باشه تعارض هست، تعارض همین بین دو تعارض، مثلا میگیم ما اصولی میاد در تعارض، ناسخ و منسوخ میاد، به اصطلاح عام خاص میاد، محکم و متشابه میاد، مستقلات عقلی مستلزمات هم صلاح هم میاد، که اصلا بحث برای اینه. اجازه بدید من جمله رو تموم کنم. البته این خیلی من فقط جهت این که بخوایم تعبیرش بکنیم در میاد این مثال، اشکال نداره اصلا اختلاف صحابه باشه، دو تا اختلاف دارن، حالا خودش اصلش مفروضه وقتی که قرآن وجود داره، شما صحابه سنت منظور چیه؟ منظور احکامه؟ یعنی اگر بحثت تو قرآن وجود نداره حکمی نیست، تو صحابه پیدا کردی، از نظر شرعی این حکم اسلامی یا نه، اگر هست دلیلش چیه؟ که بحث این براش این جمله تموم کنم، این و اون را که نمیخواهم رد میکنم، ولی من همه اونها را برای این رد نمی کنم که عقیده را از خارج بپذیرم. یعنی بعضی چرا، ولی همه را نمی کنم که از خارج امر دیگری، اما در مورد امور دیگر که نه در قرآن و نه در سنت به صورت بلفر، من تو پرانتز کردم، اما در مورد امور دیگر، امور دیگر یعنی چی؟ یعنی که نه در قرآن و نه در سنت به صورت بلفر و به ویژه به صورت بالقوه وجود نداره، حالا وجود نداره در قرآن، من به همین اندازه حق دارم برکه بررسی کنم و نتیجه بگم که دیگران، من اون دیگه فرق نمی کنم با سوال صحابه و فلان، منم چیکار میکنم؟ منم هستم دیگه، منم میکنم. وقتی وحی نیست، ما در اختیار نداریم، چیکار میکنیم؟ نیازم داریم، نمیتونیم تعطیل بکنیم، به این معنا ول کنیم. حالا که وحی تعطیل کرده، ما که نمیتونیم تعطیل کنیم، ما باز باید باشه بکنمون. خب پس بنابراین باید اینو چیم. بله؟ اما در مورد امور دیگر، این روبرو اینا که پیدا نشده چی، من به همون اندازه حق دارم بررسی کنم، نه نتیجه بگیرم که دیگران، من میتونم مسئله بسازم، دیگران میتونم مسئله بسازم، منم میتونم بسازم. اینو خطیب بغدادی که شاگرد ابو حنیفه است در تاریخ بغداد اینو آورده، جلد 13 صفحه 386، از چند کتاب نقل تا همین منبعتون که در اختیارتون هست. بله بله بفرمایید. بله 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 خب همین اصلا اختلاف رو مثال مستحدثه است. خب میدم تو مثال مستحدثه ما پیدا میکنیم یا نمیکنیم. شیعه میگه چیه؟ شیعه میگه حتی اونا رو همه چی تو قرآن هست. حالا این حرفشو باید روشن بکنی یعنی چی؟ دلیل هم بیاره. این میگه نه ببین صحبت رو شروع بکنیم، میگه بعضی چیزا هست که قرآن نیست. حالا بعضی منظور چیه؟ که این وقت باشیم بعدا شما وقتی مکانیزم ها رو میبینیم میبینیم یه مدام مفسر خود این مفهوم هم بیشتر میشه. حالا فکر کنم دیگه چیز کافی باشه از کنم موارد رو نظر شیعه که گفته ببینیم اصلا اون چطور میگه، اصلا اختلافش چی میشه، چرا اون شد پاره میشه، چرا این موارد متعدد. البته تنها گروهی که اومدن بسیار سعی کردن حل بکنن به هر طریقی، یه گروه اومده و اونم حنفی هست، حنفی و بمیگه ابن تیمیه که دیگه برگشته به اصلاحگری میگه گا بله حنبلی گفتن چی؟ حنبلی بخشی حنبلی و بمیگه ابن تیمیه در 4-5 سال بعد از احمد که اومده دو مسئله اینو تجهیز سازمان داده اساس چیزم قرار گرفته که دیگه ما گا نیاز میبینیم احکامی نیست، احکامی نیست، تعطیل شده دیگه، یعنی گفتن تعطیل رو قبول داره. ما چیکار میکنیم؟ ما عمل رو تعطیل میکنیم، عمل رو تعطیل میکنیم. ببینید شیعه و اهل سنت عموما این رو چیز دارن، یعنی خود شیعه هم میگه عمل رو نباید تعطیل کرد، نمیشم تعطیل کرد، اینو مفروض داریم. اما اینا میان اینقدر مسئله مشکل سازیشو برای خودشون میبینن که این افراد اومدن ناخالص وارد کردن، میگه برای اینکه خالص بشه اصلا دین مثلا ابو حنیفه به اصطلاح چیز پاکستان دیگه، چیز پاک سازی دین اسلام هست و ابن تیمیه اومده در واقع برگشت به اون دین خالص پاکه و پاک دینی میگن، اصلا نهضت چیز رو میگن نهضت پاک دینی، خود نهضت ابو حنبلی رو نهضت پاک دینی محسوب میشه، این دین رو پاک بکنه از آلایش ها. یعنی خود این معتقده و مدعیه که اینها آلایشاتی رو خودشون وارد کردن در کنار وحی گذاشتن، حالا ادعا کردن وحی پیدا نمیشه، ولی در این حال اینم قبول میکنه که جایی از وحی پیدا نمیشه. حالا چه کار بکنی؟ مکنیزم های وارد میکنه، بار موجود میگه ممکنه جایی